أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عرض سلام و وقت بخیر دارم در آستانه 13 ماه مبارک رجب، ولادت با سعادت و موفور و سرور وصی نبی، برادر و پسرعموی پیامبر مکرم اسلام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا، روز مرد و روز پدر در نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گرفتیم. حدیثی رو که فراز اول اون رو از امام صادق علیه السلام براتون خوندم، از پدرانش و نهایتا از پیامبر مکرم اسلام نقل می کنند که خداوند برای برادرم علی فضائلی قرار داده که قابل شمارش نیست. فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرا بها، هر کسی که فضیلتی از فضائل علی علیه السلام رو با اقرار به اون فضیلت ذکر بکنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خداوند همه گناهان گذشته و آینده او رو میبخشه. اجازه بدید من ترجمه روایتی رو که مرحوم مجلسی در جلد 40 از بهار صفحه 9 نقل کرده و در واقع 5 منقبت رو از علی علیه السلام که همه هم متواتر هستند آورده، خدمت عزیزانم عرض بکنم و به عنوان یادگار این ویژگی ها و خصوصیات علی علیه السلام رو با هم مرور بکنیم. جریانش هم اینه که عن الحارث ابن ثعلبه قال قلت سعدن، حارث ابن ثعلبه میگه به سعد ابن ابی وقاص گفتم آیا چیزی از مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام رو شنیده ای یا دیده ای؟ گفت آری، 4 منقبت از او رو من دیدم، 5 رو تو هم دیده ای، که اگر یکی از این مناقب مال من بود برای من از شترهای سرخ موی محبوب تر بود. لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من همر النعم. اولین منقبت و ویژگی امیر المؤمنین رو که سعد ابن ابی وقاص داره میگه اینه که پیامبر مکرم اسلام ابتدا به ابوبکر فرمان دادند که سوره براءت رو برای اهل مکه بخوانند. جریان معروفی است. سپس علی ابن ابی طالب علیه السلام رو فرستادند و فرمودند که خودت رو به ابوبکر برسان و سوره براءت رو از او بگیر و خودت این سوره رو برو و برای اهل مکه بخوان. ابوبکر وقتی برگشت گفت یا رسول الله، آیا درباره من چیزی نازل شده که این مأموریت رو از من گرفتی و به علی علیه السلام دادی؟ پیامبر فرمودن نه، ولی از طرف من جز کسی که از من است آن را به مردم نمیرسونه. لا، انه لا یبلغ عنی الا رجل منی. چه تعبیر بلندیست. تو اهلیتشو نداشتی. کسی که از من است باید این پیغام رو میرسوند. ویژگی دوم این که پیامبر مکرم اسلام درهایی رو که از خانه های اصحاب به مسجد النبی باز می شد مسدود کرد و تنها درب علی علیه السلام باقی موند. گفتن یا رسول الله، همه درها رو مسدود کردی، فقط باب علی رو باز گذاشتی؟ پیامبر فرمودند من درهای شما رو نبستم و درب او رو باز نگذاشتم. این دستور خدا بود. اینکه بارها شنیدیم صد الابواب یا صد الابواب الا بابه، در این حدیث، در این نقل داره که ما انا سددته ولا انا ترکته، نه درهای خونه های شما رو من بستم و نه در خونه علی رو من باز گذاشتم. این دستور آسمانی است. خصوصیت سوم علی علیه السلام در رابطه با جنگ خیبر نقل است. سعد بن ابی وقاص هم این خصوصیت رو میگه که رسول خدا عمر بن خطاب و کسی دیگر رو که ظاهرا همون ابوبکر باشه برای فتح خیبر فرستاد و هر دو برگشتند، دست خالی برگشتند. حضرت فرمودند فردا پرچم رو به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش رو دوست داره و خدا و رسولش هم او رو دوست دارند. لأعطین الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله. بعد هم سعد میگه در این اثنا هم کلی از علی علیه السلام پیامبر تعریف و تمجید فرمودند. برای این کار خودشون رو چند نفر آماده کردن، هر کسی منتظر بود ببینه این همای سعادت بر شانه چه کسی خواهد نشست و این تعریف ها در مورد چه کسی بوده. رسول خدا علی علیه السلام رو خواستند، پرچم رو به او دادند و او بود که مقاومت کرد و خدا هم فتح رو نصیب او فرمود. فلم یرجع حتی فتح الله به. چهارون ویژگی و خصوصیتی که علی علیه السلام داره و سعد ابن ابی وقاص میگه اگر برای من بود از شتران سرخ موی برام بهتر بود، جریان قدیره. میگه روز قدیر خم رسول خدا دست او رو گرفت و بلند کرد تا سفیدی زیر بغل هر دو دیده شد و فرمود آیا به شما از خودتون اولا نیستم؟ گفتن آری. فرمود فمن کنت مولاه فعلیون مولاه. و پنجمین ویژگی که برای علی علیه السلام سعد ابن ابی وقاص خطاب به حارث ابن ثعلب نقل میکنه اینه که رسول خدا علی علیه السلام رو در جنگ تبوک در مدینه گذاشت. بعد وقتی توطئه هایی از طرف منافقین صورت گرفت چون میخواستند شهر خالی بشه و بتونن کودتای علیه پیامبر انجام بدن، میخواستن علی علیه السلام هم همراه پیامبر بره تا بتونن به هدف شوم خودشون برسند، علی علیه السلام هم گویا ظاهرا تحت تأثیر قرار گرفت، خودش رو به اون حضرت رسانید و عرض کرد: یا رسول الله، مردم میگن رسول خدا از من قهر کرده که نمیخواد منو با خودش ببره. حضرت فرمودند: نه، بلکه تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی است، موسی هستی، با این فرق که بعد از من پیغمبری نخواهد بود. همون جمله معروف انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ما افتخار میکنیم که پیروان چنین شخصیتی هستیم که دوست و دشمن به برجستگی های او در عرصه های مختلف و جامعیت او نسبت به اوصاف ازداد مقرند و دقیقا به همین خاطر است که خیلی ها نمی توانند وجود این اوصاف ازداد رو در یک شخصیت بر بتابند و سر از مخالفت در میارند، اما اونهایی که اهل فهم و درک و شعورند، از هر دین و اعتقاد و آیین و مذهب و مکتبی هم که باشند، در مقابل عظمت این شخصیت دوم در عالم امکان زانو میزنند و او رو بزرگ میشمارند. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق پیروی از او و سایر اهل بیت رو به ما مرحمت بکنه، در دنیا از زیارت و در برزخ و عقبا از شفاعتشون بهرمندمون بکنه. اما بحثمون در رابطه با تنبیه سوم از تنبیهات مفهوم شرط بود، در رابطه با تداخل یا عدم تداخل. اجازه بدید امروز نظریه مشهور رو که قول به عدم تداخل هست، همان گونه که مرحوم آخوند هم در کفایه قول به عدم تداخل رو به مشهور فقها نسبت دادند، اجمالاً با هم وارد بشیم. مهمترین دلیلی که به نفع مشهور اقامه شده و زیر بنای ادله دیگر آنان هست، دلیلی است که علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه، این کتابی که به طرح مسائل اختلافی بین علمای شیعه پرداخته است، در اونجا علامه برای قول به عدم تداخل این دلیل رو ذکر فرموده. ایشون می فرمان که در مواردی که از باب تعدد شرط و وحدت جزاست، یعنی دو شرط داریم برای جزای واحد، یک جا فرموده ازا بلتف توزع و جای دیگر فرموده ازا نمتف توزع، این دو شرط این خصوصیت رو دارن که گاهی مقارن با یک دیگر تحقق پیدا می کنند و گاهی یکی مقدم بر دیگریه. بدون اینکه هیچ کدوم از اونها در تقدم یا تأخر دارای ویژگی و خصوصیتی باشه، ایشون فهمان که در چنین موردی، در مثل دو قضیه شرطیه اذا بلتف توزع و اذا نمتف توزع، چهار احتمال در مقام تصور جریان پیدا می کنه. اونگاه این احتمالات چهارگانه رو یکی بعد از دیگری میگن و برای اینکه به قول مختار برسند و اون احتمالی رو که میخوان اختیار بکنند، سه احتمال دیگر رو ابطال میکنند. و معلومه وقتی در مقام تصور بیش از چهار احتمال نباشه و از اون چهار احتمال سه تاش باطل باشه، همون احتمال چهارم متعین میشه. اما احتمالات چهارگانه رو که البته با دخل و تصرفی داریم میاریم، مرحوم علامه هلی آوردند، عبارتند از اینکه احتمال اول گفتن آقا هرگاه احتمال داره اینجوری باشه که هرگاه دو شرط یعنی بول و نوم تحقق پیدا کنند، حالا چه مقارن باشند یا یکی مقدم بر دیگری باشه، احتمال داره بگیم آقا هر دو شرط از سببیت ساقط بشن. یعنی نه تحقق بول سبب وجوب وضو بشه و نه تحقق نوم سببیتی نسبت به وجوب وضو داشته باشه. درست همانند بعضی از موارد که میگیم اذا تعارضا تساقطا، اینجا هم بگیم آقا اینا با هم معارضه میکنن و هیچ کدوم سببیت ندارن دیگه، هر دو از سببیت ساقط میشن. این یه احتمال. اما عزیزان توجه دارند، بطلان چنین احتمالی کاملا روشنه. برای اینکه ببینید نه تنها با ظاهر دو قضیه شرطی سازگاری نداره، چون تعارضی بین بول و نوم در سببیت نیست، هیچ فقیهی هم چنین فتوایی نداده که بفرماد اگر دو سبب از اسباب وضوع محقق شد اصلا وضوع واجب نشه. نه خیر، پس این احتمال رو نمیشه پذیرفت، بذارید کنار. احتمال دوم اینه که هرگاه دو شرط یعنی بول و نوم تحقق پیدا کردند، مسببمون که وجوب وضوع هست مستند به یکی از اون دوتاست، یکیش میتونه تأثیر بذاره. اما این که مستند یکی از اون دوتاست خودش دارای دو احتماله، دو صورت پیدا میکنه. یک، وجوب وضو مستند به واحد معین از این دو سببه، واحد معین. دو، وجوب وضو یا همون مسبب مستند به واحد غیر معینه. کدوم یک از این دو صورت؟ علامه هلی میفهمند که هیچ کدوم از این دو احتمال قابل قبول نیست، چون بخواد استناد به واحد معین باشه. خب چه به بول چه به نوم، کدوم یکیش معینن؟ میخواد بگید بول؟ چرا نوم نه؟ اگه میخواد بگید نوم چرا بول نه؟ این ترجیح بلا مرجحه و ترجیح بلا مرجح قبیحه. وقتی فرض اینه که هیچ کدوم از این دو سبب ها نسبت به دیگری ترجیحی نداره، یا هیچ کدوم از این دو سبب کمبودی نسبت به دیگری در سببیت نداره، چگونه ما میتونیم به یکی معین اخذ کنیم و دیگری رو از دایره سببیت خارج بکنیم. این میشه ترجیح بلا مرجح و قبیح. اما صورت استناد به واحد غیر معین این صورت هم باطله، چون ببینید ظاهر هر کدوم از دو قضیه شرطیه اینه که بالاخره این شرط از سببیت و علیت برخورداره، خود این شرط، این عنوان، عنوان بول، عنوان نوم، به عنوان سبب مستقل برای حکم مأخوذ در جزاست. دیگه عنوان سومی در قالب واحد غیر معین وجود نداره، چنین عنوانی در میان نیست. از کجا میخواید این رو بیارید؟ پس این صورت هم باطله. لذا میخواییم بگیم احتمال دوم هم با هر دو صورتش باطل. اما احتمال سوم اینه که بیایم این دو شرط رو از استقلال در سببیت ساقط کنیم، عطف به واوش بکنیم و بگیم مجموع دو شرط یعنی بول و نوم با هم در مثال ما از سببیت و علیت نسبت به حکم مأخوذ در جزا برخوردارند، یعنی وجوب وضوء معلول تحقق هر دو شرطه، هر کدوم از شرط ها جزء العلند. در واقع این دو قضیه شرطیه به قضیه شرطیه برمی گردد که گفته باشد اذا بلت و نمت فتوزع، وجوب وضوء مترتب بر یک علت مرکب از دو جزء بول و نوم. خب اگر این باشه که قبلا هم در مقدمه بحث عرض کردیم این احتمال از محل بحث تداخل و عدم تداخل خارجه، چون جا دو تا سبب وجود نداره، دوئیتی نیست تا دو تا مسبب بخواد و بعد بحث کنیم که آیا این دو تا مسبب در هم تداخل میکنن یا نه. نه، هر کدام از دو شرط به عنوان جزء سبب به حساب میان. و تمامیت سبب منوط به تحقق هر دو شرطه، یعنی مسببمون که وضو به وضو باشه بر سبب کامل یعنی تحقق هر دو شرط مترتبه. دو شرط میشه یه سبب و یه مسبب میخواد، بحث تداخل عدم تداخل نیست در اینجا. پس این احتمال هم باطل. اما احتمال چهارم، بگیم هر سببی دارای مسبب خاصیه، به طوری که هر کدام از دو شرط جدای از دیگری با قطع نظر از دیگری دارای سببیته. بول نسبت به وجوب وضوء سببیت داره، نوم هم نسبت به وجوب وضوء سببیت داره، هیچ ارتباطی هم به هم ندارن. اگر بولی صادر شد، حادث شد، وضوء واجب میشه، چه نومی باشد و یا نباشد. همینطور اگر نومی حادث شد وضو واجب میشه با قطع نظر از اینکه بولی هم صادر بشه یا نشه. پس اذا بالتفت وضع یعنی خود بول سبب مستقل برای وجوب وضو است و اذا نمت فتوضع یعنی نوم سبب مستقل تام برای وجوب وضو است. خب اگر این رو در نظر گرفتیم هر سببی هم به دنبال حدوث خودش مقتضی حدوث مسببه، پس دوتا مسبب میخواییم، دوتا وضو میخواییم. یک وضو به سبب حدوث نوم، یک وضو به سبب حدوث بول. و این معنای عدم تداخله. علامه هلی فهمید که ما وقتی موارد رو و احتمالات رو احصا بکنیم میبینیم که در مورد تعدد شرط و وحدت جزا به همین چهار احتمال میرسیم و احتمال پنجمی در کار نیست. و ملاحظه فرمودید که ما هر کدام از این احتمالات رو وقتی جداگانه مورد بررسی قرار دادیم سه احتمال اول ابطال شد. دلیلی بر اختیار هیچ کدام از سه احتمال اول نداشتیم و اون سه احتمال کنار رفت. خب وقتی تمام محتملات منحصر در چهار احتماله و از این چهار احتمال که در مقام تصور وجود داره سه احتمال بلاوت شد و ابطال گردید، خب روشنه که احتمال چهارم تعین پیدا میکنه و معلوم میشه که باید احتمال چهارم رو که همون عدم تداخل مسبب هاست باید اخذ نمود. و اتفاقا میبینیم که مقتضای قضایای شرطیه متعدد که دارای تعدد شرط و وحدت جزا هستند ظاهرش همینه. ظاهر قضیه شرطیه که هر قضیه شرطیه ای بر حدوث جزا نزد حدوث شرط دلالت میکنه. حدوث وجوب وضوء عند تحقق النوم و حدوث وجوب وضوء عند تحقق البول. ما بر اساس دو قضیه شرطیه ای که چنین ظاهری دارند حکم به عدم تداخل می کنیم. پس این دلیلی است که مرحوم علامه هلی در کتاب شریف مختلف الشیعه جلد دوم صفحه 423 و 424 اون رو آورده و ریشه برای ادله بعدی مشهور شده. تا اینجا رو داشته باشید تا به ادامه بحثمون انشاءالله برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.